با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که بارینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد حل بحران بشری و تلاش‌ها برای حمایت از زنان و دختران این کشور در جریان سرکوب طالبان گفتگو کرده. گرینفیلد دیروز در پیامی در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که جامعه جهانی باید به حمایت از افغان‌ها انگام نیازمندیشان ادامه دهد. لینا امیری تا اکنون در این مورد چیز نگفته، اما دیدار آنها انگام صورت گرفته که انتظار می رود دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست مهم در مورد افغانستان باشد. سازمان ملل متحد میزبان این نشست است و در آن نماینده های کشورهای مختلف دعوت شدند. حکومت طالبان که تا هنوز از هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده می گوید که از مقام های آنها نیز برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 برای 1/4 مردم در افغانستان کمک‌های بشری را فراهم کرده. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که تمویل کننده ها به شمول صندوق کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد در برنامه‌های مددرسانی نقش اساسی داشتند. همزمان با این برنامه جهانی غذا بار دیگر تاکید کرده که در 6 ماه آینده با کمک فوری 760 میلیون دلاری برای افغانستان نیاز دارد. این برنامه در ماه سپتامبر سال گذشته گفت که بنابر نبود بودجه و کاهش گسترده کمک ها مجبور شده تا برای 10 میلیون تن در افغانستان مدد رسانی را قطع کند. یک مرد ایرانی که به کشتن پسر جوانش متهم بود بازداشت شده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که این مرد پسر 17 ساله اش را به دلیل آرایش و رفتار زنانه به قتل رسانده است. این مرد میان سال که خودش با پلیس به تماس شده و ارتکاب قتل پسرش اعتراف کرده است و افزوده که گویا به دلیل رفتارهای پسرش در شهر تبریز به گفته او بی‌آبرو شده بود. به گزارش رادیو فردا اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده روبرواند و مقام‌های ایرانی القاب ناپسند مانند بیمار و ناانسان را در برابر آنها به کار می‌برند. رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داده که توقف کمک‌های مالی به اداره پناهجویان فلسطین پیامدهای فاجعه‌بار خواهد داشت. بر این نهاد اتهام وارد شده که چند عضوش با گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر بر اسرائیل ارتباط داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که هیچ نهاد دیگری این ظرفیت را ندارد که برای بیش از 2 میلیون تن در غزه کمک های فوری را فراهم کند و خواسته تا تصمیم کشورها در این مورد بازرسی شود. شمار از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا و چند کشور اروپایی به دنبال متهم شدن چند کارمند اداره پناهجویان فلسطین به ارتباط با گروه حماس تمویل و حمایت مالی از این اداره را به حالت تعلیق درآوردند. و قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تست فردا در برابر سریلانکا به میدان برود. کرکت بورد سریلانکا دیروز گروه 16 نفری از اعضای تیم این کشور را اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان پیشتر از این اعضای تیم را که در برابر سریلانکا به میدان می روند معرفی کرده بود. قرار است تیم های افغانستان و سریلانکا در جریان این سلسله از رقابت ها 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 آوره را نیز برگزار کنند. خبرهای افغانستان و جهان روز را دیوزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با من کاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که چین میگوید که پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ یک روند عادی دیپلماتیک است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته در یک نشست خبری گفت که کشورش با افغانستان به عنوان یک همسایه روابطش را حفظ کرده. پس از آن که رئیس جمهور چین اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در سفارت افغانستان پذیرفت، شمار از آگاهان سیاسی میگویند که چنین اقدام به نحوه به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت چین پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ را یک روند عادی دیپلماتیک دانسته و از جامعه جهانی خواسته است تا تعاملشان را با حکومت طالبان افزایش دهند. از وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته پرسش در یک نشست خبری مطرح شد که آیا پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است؟ او در پاسخ گفت:
سیاست چین در برابر افغانستان ثابت و روشن است. چین به افغانستان به عنوان یک همسایه نیک و دراز مدت می بیند و با تمامی افغانها راه برد دوستانه دنبال می کند. همچنان با افغانستان رابطه دیپلماتیک را حفظ کرده و همکاری در عرصه های مختلف به شمول داد و گرفت داشته است. چین سفیر نو افغانستان را که از سوی حکومت سرپرست گماشته شد پذیرفته و اعتمادنامه او را دریافت کرده است. این یک روند عادی است. انتظار داریم که جامعه بین‌المللی با حکومت سرپرست افغانستان تعامل کند و رابطه‌اش را تقویت بخشد. همچنان از آنها بخواهد که به نگرانی جامعه بین‌المللی به صورت فعال پاسخ دهد.
بلال کریمی به عنوان سفیر طالبان روز سه‌شنبه در میان 42 سفیر جدید دیگر در پیکینگ اعتمادنامه‌اش را به شی جین پینگ رئیس جمهور چین سپرد. کریمی که در گذشته به عنوان معاون سخنگوی حکومت طالبان کار می‌کرد، در 24 نوامبر سال گذشته سوی طالبان به عنوان سفیر افغانستان در پیکینگ گماشته شد. این سو چین در ماه سپتامبر گذشته نخستین کشور شد که سفیرش را به کابل فرستاد. شمار از آگاهان سیاسی و حقوقی به این باورند که اقدام اخیر چین به نحوه به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. نصرالله استانکزه آگاه مسائل سیاسی و استاد پیشین در پوانتون کابل شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که پذیرش اعتمادنامه سفیر توسط رهبر یک کشور با عنوان بر رسمیت شناختن تلقی شده می تواند.
از نظر حقوقی زمانی که اعتمادنامه یک سفیر رئیس جمهوری یک دولت تسلیم میشه و به دست میاره، معنایش ایست که او دولت به رسمیت میشناسد. حال شخصی که به عنوان سفیر طالبان در چین معرفی شده، اعتمادنامه رئیس جمهوری چین تحت عنوان امارت اسلامی یا دولت امارت اسلامی میپذیره و این به معنای رسمیت شناختن، حتی اگر رسمیت شناختن زمینی هم باشه، به مفهوم تلقی شده میتونه.
این سو داوود مایار آگاه دیگر مسائل سیاسی میگوید که چین آخرین گام را برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان برداشته، اما با باور آقای مایار تا هنگامی که طالبان در بخش بهبود وضعیت حقوق زنان گام های مؤثر نبردارند، از سوی جهانیان بر رسمیت شناختن نخواهند شد. با حاکمیت دوباره بر افغانستان، طالبان از سوی جامعه جهانی با تخطی های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران متهم شدند. اجازه ندادن به آموزش دختران بالاتر سنف ششم، بستن دروازه پوانتون ها برای بانوان و محدودیت بر کار زنان از موارد هستند که انتقاد گسترده جامعه جهانی در برابر طالبان را برانگیخته. با گذشت نزدیک به 2.5 سال از حاکمیت دوباره بر افغانستان، هیچ کشور تا هنوز حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین به روز سه‌شنبه اعتمادنامه بلال کریمی سفیر طالبان به پیکینگ را پذیرفت. در پی این اقدام وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که حکومت چین باید روشن کند که چین و روابط با طالبان دارد و آیا حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد یا خیر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دیدبان حقوق بشر میگوید که در نشست 18 و 19 فوریه در دوحه نباید زنان نادیده گرفته شوند. سحر فطرت، پژوهشگر بخش زنان در این نهاد، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در این نشست حرف نهایی را هم نباید طالبان بگویند. این سو اعضای جنبش های اعتراضی زنان افغانستان با ارسال یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواهان اشتراک گسترده زنان افغان در این نشست شدند. بیشتر باز هم از جاوید نعیمی.
کمتر از 3 هفته دیگر با برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان باقی مانده و شمار از زنان و دیدبان حقوق بشر خوان نقش دادن بیشتر به بانوان در این نشست شدند. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در دیدبان حقوق بشر شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که باید بانوان افغان نقش گسترده در تصمیم گیری ها در نشست دوحه داشته باشند.
حتمی و ضروری است که طیف وسیع زنان افغانستان با دیدگاه ها و خواستگاه متفاوت نماینده های جامعه LGBT و جامعه مدنی در نشست دوحه اشتراک داشته باشند و همچنان سهم مهمی در خود نشست در ارائه مسائل و همچنان در تصمیم گیری داشته باشند. بسیار حتمی و مهم است که خود این دعوت به صورت نمادین و در حاشیه نشست نباشه و قرار نباشه که در صورت حضور حرف آخر را طالبان بزنن.
قرار است که نشست دوحه در 18 و 19 ماه فوریه با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. ملل متحد گفته که این نشست به منظور بحث درباره چگونگی افزایش مشارکت بین المللی با شیوه منسجمتر، هماهنگتر و سازندتر با افغانستان برگزار می شود. در این میان جنبش های اعتراضی زنان افغانستان با نشر یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواسته های را در مورد اشتراک زنان افغان در نشست دوحه مطرح کردند. طاهره ناصری یکی از زنان معترض در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی شریک ساخته شده گفته است که در صورت عدم اشتراک بانوان معترض نتیجه نشست دوحه برای آنها قابل پذیرش نیست.
خواست مقاطعانه از جامعه بین الملل است که در این نشست باید نماینده های جنبش های اعتراض زنان افغانستان حضور داشته باشند. در غیر این صورت نتیجه این نشست بر ما غیر قابل قبول و بی‌مفهوم است، چرا که ما نتیجه چنین نشست هایی که پشت در بسته برگزار شد دیدیم و همین اکنون ما شاهد هستیم که نتیجه همین نشست ها بود که متاسفانه دختران و زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی اساسی و شهروندیشان محروم هستند.
نمایندگان کشورها و نهادهای مختلف برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند. حکومت طالبان پیش از این تایید کرده بود که آنها نیز به نشست دوحه دعوت شدند. انتظار می رود در این نشست در مورد گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز بحث شود. این سو طالبان می گویند که برای این نماینده نیاز نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همکاری نمی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گذشته تصمیم گرفت که یک نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان گماشته شود.
انتظار شما از نشست آینده دوحه چیست؟ با شماره 00420723008111 به تماس شوید و پیام های صوتی تانه به این شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. تشکر از همراهیتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدیم، نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبتا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از معاش ما گذاشتن، معاش ما بدر دولت دورداده هاد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر، همو از حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از او امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما چطور کنیم بدر؟
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
همی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت اول مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی که متشکل از مطالب متنوع است با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. آرزو مندیم شما هم خوب و سرحال باشید و شنونده رادیو آزادی. آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. هفته‌ای که گذشت دو تن از بزرگواران و شخصیت‌های فرهنگی و با دانش افغانستان را از دست دادیم. استاد محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر افغانستان، و قاری برکت الله سلیم، یکی از چهره‌های شناخته شده و قاری و حافظ درجه اول جهانی که در مورد زندگی و کارهای فرهنگی و ادبی این دو بزرگوار حرف‌های خواهیم داشت که بیشترین بخش این شماره را به آن اختصاص دادیم.
یک پژوهشگر دیگر در افغانستان بدیل در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدیل استاد رحیاب نیست و هیچ کس جایشان پر کرده نمیتانه.
مقام‌های محلی و باشندگان غور هشدار می‌دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، زیبایی‌های باقی مانده این منار باستانی از بین می‌رود. گزارشی پیرامون آن نیز خواهیم داشت.
چنین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما اقدامات صورت بگیره.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. در بخش دکلمه پارچه شعری دوگانه یا جورهی سوال و جواب داریم. فرستاده نجیب الله بیگ از شهر مزار شریف و صدای هدایت عزیزی و بانو ناجی نظری. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته دو انسان تأثیرگذار در عرصه علوم دینی و قرائت، ادب و فرهنگ خرقه تهی کردند و با این جهان ودا نمودند. استادان قاری برکت الله سلیم و پژوهشگر اهل ادب و استاد دانشگاه محمد ناصر رحیاب را که نبود آنها خود یک ضایعه بر دانش و پژوهش به حساب آمد، که در این شماره به هر یکی از آنها جداگانه پرداخته می شود. محمد ناصر رحیاب استاد زبان فارسی در دانشگاه هرات و از شعره های ادبی افغانستان بر اثر ایست قلبی صبح یک شنبه 8 دل برابر با 28 جنوری 2024 میلادی با عمر 72 سالگی در ولایت هرات درگذشت. استاد محمد ناصر رحیاب در سال 1333 در غوریان هرات زاده شد و فارغ التحصیل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل بود. رحیاب استاد دانشکده ادبیات هرات هم بود و چندین سال به عنوان معاون علمی این دانشگاه کار کرد. او ریاست یک دانشگاه خصوصی را نیز به عهده داشت. رحیاب سالهای طولانی در اکادمی علوم افغانستان مشغول پژوهش بود و بعد به عنوان مدیر مسئول مجله خراسان و استاد زبان ادبیات فارسی در دانشگاه هرات به کار پرداخت. کتاب‌های سبک شناسی، سپیددم داستان نویسی، بررسی 30 داستان معاصر افغانستان، گره به باد مزن، نقد ادبی، شعر، هنر زبانی زیبا و سامانگرایی در نوشتار دانشگاهی از جمله آثار محمد ناصر رحیاب بود. دیپلمات برجسته و پژوهشگر سخی غیرت در مورد اوصاف برازنده این مرد نوشت. استاد ناصر رحیاب دوست و رفیق من بود. مدتی همکار بودیم، از او آموختیم. اعتماد به نفس و نجابت او تکرار نشدنی است. صفا و صمیمیت او بی پایان بود، به پایان راه رسید. شاعر و دیپلمات محمد افسر رهبین با شنیدن خبر درگذشت استاد رحیاب در فیسبوک خود نوشت: او که کلامش بوی خوش زعفرانهای هری داشت و بر فراز مصلاها آذان عشق می گفت، به پایان راه رسید. رحیاب، خیابانهای درگرفته تاریخ. همکارم گزارشی در مورد درگذشت مرحوم رحیاب دارد که با هم می شنویم.
بوهان محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر، حوالی ساعت 4 صبح روز یکشنبه 8 دلو درگذشت. علت درگذشت او حمله قلبی عنوان شده است. محمد ناصر رحیاب در سال 1368 از آکادمی علوم کابل به عنوان استاد پوهنتون هرات به این ولایت آمد و 30 سال به عنوان استاد پوهنځی ادبیات پوهنتون هرات ایفای وظیفه کرد. بوهان رحیاب 5 سال نیز معاونیت علمی پوهنتون هرات را عهده‌دار بود. محمد ناصر رحیاب از سال 1376 تا هنگام مرگ عضو هیئت رئیسه انجمن ادبی هرات نیز بوده است. او پس از تقاعد از پوهنتون هرات حدود 5 سال به عنوان رئیس پوهنتون قالب، یکی از پوهنتون‌های خصوصی در هرات، وظیفه اجرا کرده است. او همچنان سرمحقق در آکادمی علوم و مدیر مسئول مجله خراسان بوده است. شمار زیادی از ادبا و فرهنگیان از مرگ محمد ناصر رحیاب در صفحات اجتماعی خود ابراز غم و اندوه کردند. انجمن ادبی هرات در مطلبی در صفحه فیسبوک خود به نقل از رئیس و هیئت رهبری این انجمن، درگذشت او را ضایع بزرگ برای جامعه تحصیلی، ادبی و فرهنگی افغانستان عنوان کرده است. محمد داود مونی، رئیس انجمن ادبی هرات، به رادیو آزادی گفت: بسیار از پژوهش‌های محمد ناصر رحیاب در سطح ملی و بیرون کشوری مقام نخست را از آن خود کرده است. او افسود:
و ایرم با قاطعیت میگم که یک پژوهشگر دیگر در افغانستان بدیل در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدیل استاد رحیاب نیست و هیچ کس جای ایشان پر کرده نمیتونه.
سید حقیقی، یک تن از اعضای رهبری انجمن ادبی هرات، محمد ناصر رحیاب را در حوزه ادبیات فارسی از شخصیت‌های کم‌مانند شمرده و به رادیو آزادی گفت:
استاد در عرصه ادبیات فارسی از شخصیت های میتوان گفت کم نظیر میتواند حساب شود، که مطالعات بسیار گسترده، دانش بسیار گسترده در عرصه ادبیات فارسی داشت، با عروض فارسی آشنایی بسیار عمیق داشت و درس میداد، زبانشناسی درس میداد، عروض درس میداد، انواع ادبی درس میداد در دانشگاه، و در کنار از اون نویسنده بسیار بسیار پرتلاش و زحمتکش بود استاد.
نقیب آلوین، خبرنگار و نویسنده، هم در بخشی از متنی که در صفحه فیسبوک خود پیرامون فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی محمد ناصر رحیاب نشر کرده نوشته است: استاد این دوره سخت و تاریک را در افغانستان ماند، با همه سختی که مخصوصاً برای او داشت ماند و تلاش کرد مؤثر باشد و چراغی برافروزد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات نیز با فرستادن پیام نوشتاری در گروه خبرنگاران حوزه غرب ضمن ابراز تسلیت، محمد ناصر رحیاب را از شخصیت‌های نیکنام هرات خوانده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی انجمن ادبی ولایت هرات، سپیددم داستان نویسی در افغانستان، سبک و سبک شناسی، گره به باد مزن، شعر، هنر زبانی زیبا، نقد ادبی و ده ها مقاله پژوهشی دیگر بخش از کارنامه های ادبی پوهاند محمد ناصر رحیاب است که برخی از این آثار در پوهنتون ها اکنون تدریس می شود. گفته می شود محمد ناصر رحیاب در این اواخر نیز روی یک پژوهش در مورد بیدل و مولانا کار می کرد که قرار بود در قالب یک کتاب چاپ شود، اما با مرگش این اثر ظاهرا نیمه تمام مانده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گزارشی بود در مورد زندگی و کارهای محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر که هفته گذشته از این دنیا رحلت نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا
بله، این صدای ملکوتی تلاوت قرآن مجید به صدای شیخ القراء، مرد بی تکرار، آگاه علوم دینی و دنیوی و فقیه بالادست، استاد قاری برکت الله سلیم، حافظ قرآن و قاری درجه اول بین المللی، استاد علم تجوید افغانستان بود که شنبه گذشته هفتم دلو 1402 هجری با تحمل چندین سال رنج مریضی قلبی و سرطان از این دنیا رحلت نمود. دیگر به گونه زنده و لایف تلاوتی از این اعجوبه قرائت قرآن نمیشنویم و صد شکر که آرشیف های رادیوها و تلویزیون ها و شماری از دوستداران صدای مؤثر ایشان را دارند. شماری از شنونده های رادیو آزادی، استادان پوهنتون در مورد استاد برکت الله سلیم، از جمله پوهان عبدالقیوم قویم استاد سابق دانشگاه کابل نوشتند. صدا و سبک تلاوت استاد برکت الله سلیم منحصر به فرد و بی‌نظیر بود. با تلاوت و آذان او چندین نسل افغانستان بزرگ شده است. او مدرس بزرگ قرآن کریم و علم تجوید بود و با قرائت سبعه و روایت چهارده گانه مثل روایت امام ورش و غیره نیز تا اندازه وقوف و ورود داشت. عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت. او داوود زمانه خودش بود. نویسنده و پژوهشگر استاد جاوید فرهاد با ویژگی ها در مورد استاد برکت الله سلیم این کوتاه را نوشت. قاری برکت الله سلیم مردی بود ظریف، حاضر جواب، مهربان، صمیمی و کسی که هیچ کسی مثل او نبود. صدقه صدایش همواره جاری بود و شوخ طبیعایش همیشه ساری. نویسنده شریف شیرین کلام این جمله ها را در مورد شناخت بیشتر از حیات این حافظ و قاری قرآن نوشت. مرحوم استاد قاری برکت الله سلیم در سال 1329 خورشیدی در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار دیده و جهان گشوده. وی از سن 5 سالگی به حفظ و قرائت قرآن کریم پرداخت. نظر به استعداد خارق‌العاده‌ای که خداوند برایش عطا نموده بود، در 9 سالگی حافظ کامل کلام الله مجید شد. استاد تحصیلات خود را از سن طفولیت نزد پدرش مرحوم مولوی گلاجان و بعداً در قاهره نزد عالمان زبردست جهان اسلام، شیخ استاد محمود الخلیلی عصری و ابوالعینین شعشعه شروع و در سال 1349 تحصیلات قرائت را به اتمام رسانید.
از سال 1351 خورشیدی به بعد در رادیو افغانستان قرآن مجید را تلاوت می نمود و بعد به صفت استاد در دارالعلوم و دارالحفاظ شهر کابل اجرای وظیفه نمود. استاد سمت ریاست قرای افغانستان را به عهده داشت. استاد برکت الله سلیم 12 مراتبه در مسابقات بین المللی حسن قرائت قرآن مجید، حفظ و تفسیر و تجوید اشتراک نموده که 8 مرتبه مقام اول را در کشورهای مالیزیا، 2 بار در عربستان سعودی، 2 بار در هندوستان، مصر، بنگلادش و امارات متحده عربی کسب نموده است. بر علاوه موفقیت های فوق ذکر، الحاج برکت الله سلیم 1 بار به کسب درجه استادی و دکترای بین المللی نیز نائل گردیده است و 3 مرتبه دیگر در کشورهای هند، ایران و امارات متحده عربی به حیث حکم انتخاب گردیدند. همچنان استاد برکت الله سلیم درس‌های ثقافت اسلامی را در پوهنزه شریعت و اینستیتوت طب کابل تدریس می‌نمودند. قابل تذکر است که استاد 4 جلد کتاب از تجوید و زبان‌های پشتو و دری تحت عنوان برکت تجوید نگاشته و چاپ شده و 2 جلد کتاب شرح جزری و زبان‌های پشتو و دری نیز تحریر و چاپ نمودند. استاد برکت الله سلیم یکی از شنونده های خوب رادیو آزادی و خصوص مجله فرهنگی آزادی بودن. خوب بیاد دارم 3 شنبه 9 عقرب سال 1396 بود که دعوت من مجری برنامه مجله آزادی را برای مصاحبه پذیرفتن و گفتمان مفصل و همه جانبه با ایشان داشتم. اینک این مصاحبه را به یاد آن مرد بزرگ مجددن خدمت شنونده ها به نشر می رسانیم تا یاد خیری باشد از سخنان پرمنفعت ایشان.
محترم استاد برکت الله سلیم، اولا خوش آمدید به استدیوهای رادیو آزادی.
جناب استاد سلامت باشین و بالای ما احسان شماست که امرای ما شما وری عالم نشسته و صحبت میکنید.
لطف دارین. رادیو آزادی و خصوص مجله فرهنگی آزادی شما را نه تنها یکی از شنونده های در راک و دلبسته خود بداند، بلکه با استفاده از سخنان پر محتوای شما، با نگرش نوی رهنمایی در تدوین و ترتیب شماری از مضامین میپردازم. امروز پرسش های ما صرفا از کارهای ادبی و فرهنگی شما را آغاز میکنم و بعدن به موضوعات دیگر. استاد سلیم، تا هنوز چند اثر از شما در کدام بخش ها چاپ شده؟
استاد گرامی، باید بگویم که 460 که اکثرا غزل می باشه چاپ شده و دیگه باقی است.
آخرین اثر شما در چه موضوعی نگاشته شده و کی چاپ شد؟
آخرین کتاب ما که در ای کم و سه مجموعه را دو آوردم دمین در دونه.
یه اثرهای شما کلش در پشتو بود؟
نه، 74 غزل دارم به زبان دری.
خیلی خوب. مجموعه اشعار شما که دی اثرهای شما چاپ شده تا چه حدودی است؟
مثلا
شعرهای شما در چه موردی؟ تنها غزل هست یا در بخشهای دیگی ادبی هم دارین؟
استاد گرامی، خودم شخصا غزل را میپسندم. دیگه هو میشه که دیگه یک قسم شعر هم جور شود، لیکن غزل یک حالت روان داره، ردیف داره، قافیه داره و منظم میباشه، سلبهایش به حساب میباشه. میتانم که آزاد شعر یا بنام شعر سفید یا وغیره وغیره که مردم یعنی او را میشناسن،
بله،
اما خودم نمیتانم که او قسم شعر که دور از قالب بر ما نشوه،
بله،
و یا وزن نداشته باشه، نامش نظم میباشه، باز که ما نام نظم او را بانم و به نظم باشه دیگه، پس معلوم میشه که شعر ما چه شعر خواهد. از این جهت غزل را میسرایم.
در غزل محتوای اصلی شما متکی به چی است؟ چه موضوعاتی را در غزل داخل میسازید؟
من کوشش میکنم که انسان دوستی البته از نگاه محبت یک بر دیگه، و یا انسان چه قسم خود را بشکنانه. اگر با یک دوست باشه، یا برای معشوقه باشه، یا در مقابل باشه، یا در بین مردم باشه، که در او غرور نباشه.
غزل های عاشقانه هم دارین؟
برای شما عرض کنم که یه اکثرا عاشقانه است.
در مورد عشق مجازی نظر شما چه هست که امروزه عشق مجازی نسبت به عشق حقیقی کمی رنگ رخ داره در بین جوانهای امروزی ما؟
مجازی البته میتونم که بگویم که تا که تفکر و تصور انسان به طرف حقیقت نباشه که من خود را برسانم، مجازی عشق او را یک پرده ظاهری میگه که دیگه پرده های پنهان را پنهان میسازه.
استاد محترم، یک مسئله نزد ما و شنونده ها به استفهام میره و ای است که یک قدشیری که به صدها میرسه اشعار شما، آیا در حفظ دارین یا از روی کدام یاد نوشتهی میخوانین و شعرهای تازه شما را کسی یاد داشت میکنه؟
سابق ای را من حفظ میکردم و علی به عمود تیپ های خرد او را ثبت میکنم.
بله.
و او میباشه بخاطر که مصروفیت های ما زیاد است، ده او ثبت میکنم و بعض هرگاه که کاتب پیدا شوه نوشته میکنم و بعض هر وقت که ضرورت چاپ شوه با چاپ آمده میسازم.
از چند سال به ایسو به شاعری شروع کردین و حدود چند سال از ای اولین شعر شما میگذرم؟
نمیفهمم، لیکن از 18 و 19 سالگی شروع نمودیم به شعر و اکثرا مردم در امی حالت به شعر میآیند.
در مورد شعر امروزی نظر شما چی است؟ در مورد شاعران امروزی چه تمایزی بین شعر امروز و شعر کلاسیک میبینین؟
در شعر کلاسیک یک تحقیق بود.
بله.
و امروز هر چیز آزاد است و کس به کس غرض نداره، همچنان شعر.
شعر نو هم یک نو شعر هست. گاهی از شعر نو شاعران معاصر خواندین، چه حلاوتی داره شعر نو امروزی؟
ها بله، بسیار خواندیم و شنیده باشیم ممکن از رادیو ها، ولی خودم شوق و علاقه زیرا ندارم بخاطر که ما سابقم اقدر نمی شنیدم و شعر حافظ و شعر رحمان بابا را سابق ما می شنیدم و کوشش می کردم که با اون طرف اشعار را بسرایم، و امروز که ما می شنوم در این شک نیست.
بله.
بسیار اشعار خوب هم موجود است، خو البته این وقتو اینمی طور شعر که هست بخاطر که باید ما در زمان ما و شما رادیو بود، پنهان بود، شعرم پنهان بود. امروز تلویزیون، موبایل و اینترنت هست و این چیزا هر چیز را ظاهر ساخت، پس به عشق حقیقی جواب داده شد و هر چیزی را که میبینه به ظاهر میبینه، چیزی را که ظاهر دید پشت او باطن یا پنهان کسی نمیگرده. از این جهت ما در شاعرای پخته هم فکر میکنم که کمزوری ها به عمل خاتمه.
با شاعر جوان امروزی دیدگاه شما چی است؟ چه نظر دارین؟ چی مثلا گفتنی بر از اونا دارین؟
اکثر شعرای جوان بل. ما به جوانا میگم که شعر را بسرایان که به هر وقت پذیرش پیدا کنه و باید مردم عام و علما او را بپذیرند.
وضعیت کنونی افغانستان، وضعیت کنونی وطن خود، در شعر چه میبینین؟ چه تأثیراتی این وضعیت در شعر کنونی باید داشته باشه؟
شاعر شعر خود میسرایه، چیزی که به پیشش بیایه شعر را پیش میبره، و هرگاه که در شعر اضافه که او را طبیعت نمیپذیره و بسرایه در شعرش معلوم میشه.
استاد، شما ضمن شاعری علاقمند داستان هم هستین. در مورد تأثیر شعر و داستان نظر شما را داشته باشم. وابستگی شعر با داستان تا چه حدی است از باور شما؟
جناب محترم بسیار سوال عجیب و غریب کردین. و در اکثر داستان‌های یعنی یک حکمت پنهان نهفته می باشد که داستان و یا در سخن آخری از او عجیب و غریب یک چیزی میبره،
یک گریگوشایی است.
بله بله، که کل داستان را معنا میکنه. و داستان ها اگر اینطور باشه که مردم از او داستان ها پند پذیر شوند، داستان های عجیب و غریب موجود است، و اگر او را مثل که از زبان مبارک شما هم او را اکثرا میشنوم، ما پشت از اونا میگردم به اینطور داستان ها که بشنویم. البته استعمال طرز و تفکر نطقم تأثیر داره با داستان، اگر آدم بشنوه در داستان بسیار مزایا نهفته می باشه.
یعنی هدف شما ای است که داستان هم از خود قرائت خاص خود باید داشته باشه.
طبعا سه. بله، هر نطق به نطقی علیحده ضرورت داشته می باشه به فکر من.
رابطه شعر و داستان را نگفتین، مثلا همونطور که داستان تأثیر داره آلی که گفتین، شعر هم بمون مقیاس بمون اندازه تأثیر داره یا کدام تمایزی وجود داره؟
شعر سرچشمه میگیره از دل و طبیعت انسان،
بله،
از همون شاعر. از این جهت اگر شاعر شعر خوب را سروده می باشه طبعا تأثیر داره، ولی داستان و شعر هیچ فرق نداره، به شرطی که شعر منظم سروده شده باشه و هم نطاقی که طبیعت شاعر نداشته باشه و زبان جرار داشته باشه او را بخوانه، طبعا شعر چطور تأثیری نداره. و این من الشعر لحکمتون،
بله،
این شعر از حکمت است. بدون شعر
یک سوال که مسئولیت اصلی شما در روزها چی است؟
ما مسئول قاری صاحبای افغانستان هستم،
بله،
البته در وزارت ارشاد حج و اوقاف، و مسئولیت ما اگر با ماموریت روایتای قرآن کریم را ثبت میکنم،
بله،
کتاب الحال ما در رادیو افغانستان یعنی در ملی رادیو افغانستان ما 18 ختم دارم که او را با قراءت های او یا روایت های مختلف خواندیم، و همیشه که یک وقت مردم در مقابله دیگه مردم ای را بیارا و بگویا که در جهان ای کار کسی اگر کرده باشه فکر نمی کنم، خو اگر بکنم شاید کم مردم پیدا شد. یعنی که روایات مختلف، یعنی که اختلاف در قراءت قرآن کریم می باشد. ما ار ختمه به جداگانه روایت ها خواندیم که علاهده علاهده تا به 18 ختم رسیده که هر روایت با قسم دیگه نیست، و ما این مصروفیت های ماست که با مردم و ملت خود یک خدمت بکنم، و کتب هم نوشته میکنم، تألیف میکنم. فعلاً 6 کتاب ما تألیف است، البته برکت و تجوید، زیور و تلاوت، مقدمه الجزری فی شرح پشتو و دری.
در اخیر میخوایم بدانم استاد برکت الله سلیم در شرایط کنونی چه آرزو و نیاتی دارن؟
با تشکر از شما استاد گرامی، من میخوایم که کاش که مردم ما علم فرا بگیرن.
بله.
چرا؟ اگر جوانای ما عالم شون،
بله،
خود را میشناسن و کارهای خود را میشناسن، و اگر علوم نباشه و قسم بانیم که هستیم، البته به ضمیر خود مسئول و خجالت می باشیم، بس آموختن علم از کل مردم از اکثرن ارزوی ماست.
استاد در پایانی اگر در ذهن شما باقی مانده باشه شعری به دری اگر سروده باشین بر ما بخونین که شنونده ها هم از او مستفید شون.
ما یک فرد شب بستن عرض کنم، وصال تو به کجا؟
درست.
و من و سلیم به کجا؟ بس از عمان که در یک وطن تو باشی و من.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مصاحبه ای را شنیدید که چند سال قبل با قاری برکت الله سلیم، چهره شناخته شده و حافظ قرآن بودند، که در مجله فرهنگی آزادی انجام داده بودیم. برای یادآوری از کارهای مرحومی آن را دوباره به نشر رساندیم. روح قاری برکت الله سلیم شاد باد.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقام های محلی و باشندگان غور هشدار می دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جامکاری صورت نگیرد، زیبایی های باقی مانده این منار باستانی از بین می رود. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در محل یک جاشتن دو دریای هریرود و جام، منار چند صد ساله جام در ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان همچنان پابرجاست، اما در امان نیست. مقام های محلی طالبان میگویند که برف و باران تزیینات لاجوردی منار باشکوه جام را بیشتر ویران خواهد کرد. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرد. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت غرب رادیو آزادی در این مورد میگوید:
از بلند به داخل خود بدنه منار جام آب و برف میآید، هم رزینه های خراب میشه و هم برف های دینا که به بعضی جاها بالکن های منار جام میمانه، سبب از این میشه که خشتان هم میکشه و تزینات فرو میریزه.
روی بدنه منار جام آیات قرآن، گچکاری های ماهرانه و اشکال هندسی دیده میشود. در قسمت نیمه بالایی این منار نام سلطان غیاث الدین غوری با کاشی لاجوردین حک شده است. 4 سال پیش سیلاب‌ها دیوار حفاظتی منار جام را تخریب کرد. آقای زعیم می‌پذیرد که هنوز نتوانستند در بخش مدیریت این موزل فرهنگی کاری بکنند.
ما خود زیاد نگران هستیم به خاطر فروریزی تزینات منار جام که هیچ اقداماتی تا هنوز صورت نگرفته. چنین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما به خاطر فروریزی از تزینات منار جام اقدامات صورت بگیره، یونسکو اقدامات بکنه.
اما یونسکو در مطلبی در صفحه اینترنتیش گفته که محل منار جام را نگهداری، نقشه برداری و نیز در مورد حفاظت پایداری آن برنامه ریزی کرده است. در ادامه این مطلب اومده است که در سال 2022 یونسکو برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌های فصلی و پاکسازی بستر دریاهای جام و هریرود در امتداد کناره منار جام اقدام کرد. یونسکو گفته که 60 تن از 6 خیریه در این اقدام دخیل بودند. مردم در ولایت دورافتاده غور از افزایش نادری مینالند و حتی از این اقدامات کوچک به هدف کاریابی هم قدردانی میکنند. محمد عارف فرمت یک فعال فرهنگی در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که یونسکو حکومت طالبان باید برای نگهداری منار باستانی جام که میراث غوریان است کار بیشتری کنند.
ما از امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که توجه خاصی برای حفاظت از داشته‌های فرهنگی و هویت فرهنگی ما به ویژه منار جام انجام بدن و همچنین از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان یونسکو هم میخواهیم که با در نظر داشته که وضعیت امنیتی فعلا در افغانستان به صورت کامل تامینه، به ویژه سایه منار جام غور امنیت کاملی داره، تیم‌های تکنیکی خود بفرستن و کارهای برای محافظت از داشته تاریخی انجام بدن تا با فرارسیدن فصل بهار و ریزش برف باران از فروریزی بخش‌های تزینی و مکوکی ها و نوشته های منار جام جلوگیری صورت بگیره.
منار جام غور بیش از 63 متر بلندی دارد و در میان سالهای 1163 و 1201 میلادی توسط سلطان غیاث الدین غوری از دودمان غوریان ساخته شد.
شنیدید که مقام های محلی و باشندگان غور هشدار می دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، زیبایی های باقی مانده این منار باستانی از بین می رود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در این هفته در بخش دکلمه یک دکلمه مشترک و به اصطلاح ساده جوری به گونه سوال و جواب داریم. این دکلمه ناب را دوست گرامی مجله نجیب الله بیگ از شهر مزار شریف از دکلمه سرای شاعر و دکلمه تور هدایت عزیزی برگزیده و برای ما لطف کردند. شاعران این منظومه ها خیام خموش و فرحت یوسف زیان. این دو شعر به گونه پرسش و جواب به صدای هدایت عزیزی و بانو ناجیه نظری با بکگراند موسیقی خوانده شده. با سپاس از هر دو شاعر و هر دو دکلماتور بی تبصره به آن گوش می دهیم.
ای وای چه زیبا صنمی، اهل کجایی؟ ای وای چه زیبا صنمی، اهل کجایی؟ خوش لحنی و شکر شکنی، اهل کجایی؟
حقا که چه زیبا صنمم، اهل وفایم. حقا که چه زیبا صنمم، اهل وفایم. خوش لحنم و شکر شکنم، اهل وفایم.
مانند تو سیمین بدنی نیست در این شهر، خوش صورت و موزون بدنی، اهل کجایی؟
امثال من اندر نگهت نیست در این شهر، غم پرور این انجمنم، اهل وفایم.
لعلی لبت از رنگ عقیق است بظاهر، انگار که اهل یمنی، اهل کجایی؟
لعل لبم از رنگ عقیق است ولی که پشتانم و دری سخنم، اهل وفایم.
دیریست که میگردم و حقا که ندیدم در شهر و مثلی تو زنی، اهل کجایی؟
من دختر آزاده ولی گم شده جویم در شهر شما، خیشتنم، اهل وفایم.
از نسل بدخشی، سمرقند و بخارا یا دخت خراسان، وطنی، اهل کجایی؟
نی نسل سمرقندم و نی نسل بخارا، تک دختر افغان وطنم، اهل وفایم.
در کیش مسلمانی و یا آیین ترسا، یا آن که تو هم دین منی، اهل کجایی؟
در کیش مسلمانم و فارغ ز تعصب، بی خانم، بی کفنم، اهل وفایم.
خیام فتاده برهت پرسش آخر، شاه بیت غزلهای منی، اهل کجایی؟ شاه بیت غزلهای منی، اهل کجایی؟
فرحت شو غزل سر بکند، ناله کند در، بلبل صفت اندر چمنم، اهل وفایم. بلبل صفت اندر چمنم، اهل وفایم.
ای وای چه زیبا صنمی، اهل کجایی؟
حقا که چه زیبا صنمم، اهل وفایم. خوش لحنم و شکر شکنم، اهل وفایم.
پارچه شعری دوگانه یا جورهی سوال و جواب بود به صدای هدایت عزیزی و بانو ناجیه نظری، فرستاده نجیب الله بیگ از شهر مزار شریف. در این هفته جاری جالب‌هایی دریافت کردیم که افزون بر آموزنده نبودن، نارسایی زیاد نشراتی چون منبع موثق نشراتی واضح نداشته و شماری تکراری بودن. ما نتوانستیم آنها را به هدف نشر برگزینیم و اما آنهایی که مفید و آموزنده باشند به نشر می رسانیم. امروز هم سه جالب آموزنده داریم. اولی مذمت کوچک کردن فرد از صفحه نجیب نالان. دومی دزد بی سواد کتاب نمی دزدد از صفحه مرواریدهای پراگنده. و سومی آدمها درست شوند دنیا درست می شود از صفحه جهان موسیقی و لبخند. نخست مذمت کوچک کردن فرد. موسیقی
یک محصل نزد استاد ژاپنی خود رفت و به او گفت استاد یک درسی برایم بده تا در تمام عمر به درد من بخورد. استاد با چوب دست خود خطی بر زمین کشید و گفت بدون این که به این خط دست بزنی آن را کوچک بساز. محصل هرچه فکر کرد راه کوچک سازی خط را بدون دست زدن با آن نیافت. استاد برایش گفت برو یک سال بعد بیا. محصل رفت و یک سال بعد آمد. باز همان خواسته خود را تکرار کرد. اما استاد هم باز همان خط را کشید و گفت کاری بکن که این خط کوچک شود. محصل گفت درس زندگی نمی خواهم. یک سال است که به این جواب نرسیدم. ممکن است برایم بگویید که بدون دست زدن این خط را کوچک سازم. دانشمند یک خط بزرگتر پهلوی خط کوچک کشید و گفت حالا آن خط کوچک شد. درس زندگی یعنی همین. وقتی همراهی کسی در رقابت هستی و بخواهی آن را کوچک کنی به اندازه رقیبت دست نزن. تلاش کن پیشرفت کنی و خودت بزرگ شوی و به قول شاعر در دنیا اگر آرزو داری یک گرگ شوی با کوچک کردن دیگران نخواهی که بزرگ شوی. جالب دوم، دزد بی سواد کتاب نمی دزدد. کتاب فروش 72 ساله محمد عزیز واقع در رباط مراکش 6 تا 8 ساعت در روز را صرف مطالعه کتاب می کند. او با خواندن بیش از 5000 کتاب به زبانهای فرانسوی، عربی و انگلیسی پس از بیش از 43 سال اقامت در رباط قدیمی ترین کتاب فروش در رباط باقی مانده است. وقتی از او پرسیدند که کتابهایش را بدون مراقبت در بیرون رها می کند جایی که ممکن است به طور بالقوه دزدیده شود، او پاسخ داد کسانی که نمی توانند کتاب بخوانند کتاب نمی دزدند و آنهایی که می توانند کتاب بخوانند دزد نیستند. جالب سوم، آدم ها درست شوند دنیا درست می شود. پدر روزنامه می خواند. پسرش گفت پدر بیا بازی کنیم. پدر که حوصله بازی نداشت یک طرف از روزنامه را که نقشه دنیا بود تکه تکه کرد و گفت فرض کن این پازله هست، درستش کن. چند دقیقه بعد بچه درستش کرد. پدر با تعجب پرسید تو خو نقشه دنیا را بلد نیستی، چطور درستش کردی؟ بچه گفت آدمهای پشت روزنامه را درست کردم، دنیا خودش درست شد. آدمهای دنیا که درست شوند دنیا هم درست می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.